این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید فجایع زندان ها و حمله به مردم نتیجه اندیشه احمد جنتی است. آمریکا از ایران خواست پیشنهاد برزیل برای دادن پناهندگی به زن محکوم به سنگسار را بپذیرد. محمد خاتمی خواستار رسیدگی به اتهاماتی شد که احمد جنتی به مخالفان دولت نسبت داده. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده با شما هستیم. آزاده اسدی هم در ثانیه هایی که وارد بامداد سه‌شنبه 12 مرداد ماه شدیم، شما را در طول این یک ساعت برنامه که همکاران هم بخشی مختلف رو تهیه کردن همراهی میکنم. مثل همه یه مجله ها با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار درباره جزئیات برنامه امشب بیشتر میشنویم. محمد رضا کاظمی.
درود و شب بخیر. میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت میگوید فجایع زندانهای ایران نتیجه اندیشه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و شاگردانش است. به نوشته سایت کلمه، آقای موسوی ماجرای بازداشتگاه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه و سرکوب معترضان انتخاباتی را وحشیگری و نتیجه نگرش‌های دبیر شورای نگهبان دانست. میرحسین موسوی در ادامه به طور تلویحی گفته است تا هنگامی که افرادی همچون محمود احمدی نژاد بر ایران حکومت می‌کنند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. آمریکا از ایران خواست پیشنهاد برزیل برای دادن پناهندگی به سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار را بپذیرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در این باره به خبرنگاران گفت ایالات متحده امیدوار است که ایران این پیشنهاد را بپذیرد. آقای کراولی همچنین سنگسار را یک اقدام وحشیانه خواند و خواستار حذف آن از قوانین ایران شد. لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، گفته است کشورش حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده، پناهندگی بدهد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، خواستار رسیدگی به اتهامات مالی شد که احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان، به سران مخالفان دولت وارد کرده است. احمد جنتی چندی پیش گفته بود اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا از طریق عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به سران مخالفان دولت برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی پرداخته است. به گفته ی آقای جنتی، آمریکا همچنین قرار بوده در صورت موفقیت این طرح 50 میلیارد دیگر به سران اصلاح طلب بپردازد. محمد خاتمی روز دوشنبه در شیراز سخنان رئیس شورای نگهبان را دروغ پردازی و مصداق تشویش اذهان عمومی خواند. یک شرکت دانمارکی به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان به ایالات متحده بیش از 3 میلیون دلار جریمه پرداخت کرده است. شرکت حمل و نقل مولر مرسک روز دوشنبه اعلام کرد این جریمه به خاطر حمل کالاهای تجاری به ایران و سودان بین سالهای 2003 تا 2007 میلادی با کشتی‌هایی بوده است که در آمریکا ثبت شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی این شرکت گفت در برخی موارد کالاهای صادراتی از ایران یا کالاهای وارداتی به این کشور با کشتی‌هایی هم شدند که با پرچم آمریکا تردد می‌کردند. 17 زندانی سیاسی در زندان اوین تهران برای پایان دادن به اعتصاب قضایی خود 5 شرط اعلام کردند. به گزارش سایت کلمه، این 17 تن از جمله خواستار رعایت کامل حقوق زندانیان، بازگشت شماری از دوستانشان از زندان انفرادی به بند عمومی و آزادی سریع و به قید شرط بابک بردبار عکاس خبری شدند. 17 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین که شامل چند فعال سیاسی، مدنی، دانشجویی و روزنامه‌نگار هستند، از یک هفته پیش تا کنون در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نگاه ایالات متحده به گزینه نظامی میگوید.
We are ready, as is Iran, I suspect, to sit down and talk about this one narrow issue, which is the Tehran research reactor.
وزیر بهداشت میگوید به خاطر دشمنی با بریتانیا و آمریکا اعزام دانشجویان پزشکی به این کشورها محدود میشود.
در طی 30 سال گذشته که در حقیقت انقلاب در ایران اتفاق افتاده، هیچ مانعی برای زندگی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به ویژه در ایالات متحده نبوده.
بعد در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش ویژه پخش میشه که امشب درباره محمد نوری خواننده میشنویم که پیکرش روز دوشنبه در بهشت زهرا دفن شد.
بسیار متشکرم از عنایت و لطف همه عزیزان و شاگردان بزرگوارش. با ذکر الله علیه الله پیکرش رو مشاهده کنید.
اگه همچنان بیدار هستید با ما بمونید که بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در طول 55 دقیقه باقی مونده از مجله نیمه شب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نزدیک شدن پایان جنگ عراق را اعلام کرد و گفت که تا آخر ماه جاری میلادی تمامی نیروهای رزمنده آمریکا عراق را ترک می‌کنند. آقای اوباما در همین حال بر پیشرفت عملیات نظامی در افغانستان و جلوگیری از گسترش اعمال تروریستی القاعده در اون کشور تاکید کرد. نادر صدیقی گزارش میده.
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq and for a transition to full Iraqi responsibility.
پرزیدنت اوباما گفت اندکی پس از استقرار در کاخ سفید، من استراتژی جدید برای عراق را در جهت انتقال مسئولیت کامل به عراقیان اعلام کردم و روشن ساختم که در 31 ماه اوت سال 2010 میلادی مأموریت رزمی ارتش آمریکا در عراق پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا که در کنوانسیون ملی رزمندگان آسیب دیده ارتش در شهر آتلانتا واقع در ایالت جورجیا سخن می گفت، نزدیک شدن پایان جنگ عراق را اعلام داشت و گفت تمامی نیروهای رزمنده آمریکایی تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج می شوند و تنها 50,000 تن از نیروها برای آموزش نیروهای امنیتی آن کشور و نیز برای کمک به عملیات ضد تروریستی و حفاظت از فعالیت‌های غیرنظامیان آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. مأموریت نیروها در عراق عملیات طلوع جدید نام گرفته است.
Already we have closed or turned over to Iraq hundreds of bases.
آقای اوباما گفت ما پیش از این صدها پایگاه نظامی را به عراقیان واگذار کرده ایم و اکنون میلیون‌ها قطعه از تجهیزات را در چارچوب یکی از بزرگترین عملیات لوجستیکی طی چند دهه گذشته از عراق خارج می‌کنیم.
By the end of this month we'll have brought more than 90,000 of our troops home from Iraq since I took office.
او گفت تا پایان ماه جاری و از هنگام آغاز ریاست جمهوری من تعداد نیروهای آمریکایی که خاک عراق را ترک گفتند به بیش از 90,000 تن بالغ می شوند. با این حال ادامه خشونت ها در عراق یادآور آسیب پذیر بودن این کشور است. از جمله روز دوشنبه دو انفجار و تیراندازی ستیزه جویان 8 قربانی گرفت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این گونه خشونت‌ها اگرچه ادامه دارد ولی از میزان و ابعاد آنها کاسته شده است.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years.
آقای اوباما گفت خشونت در عراق به پایین‌ترین حد خود طی سال‌های اخیر نزدیک شده و ماه آینده ما مأموریت جنگی خود را به پشتیبانی و آموزش نیروهای امنیتی عراق تغییر خواهیم داد. او افزود که باقی‌مانده سربازان آمریکایی تا پایان سال آینده عراق را ترک خواهند گفت. سخنان روز دوشنبه پرزیدنت اوباما در واقع تأکید وی بر اجرای وعده است که در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر پایان بخشیدن به جنگ عراق داده بود. محافل مطبوعاتی واشنگتن میگویند که سخنان رئیس جمهوری در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آینده بخشی از تلاش وی برای بازتاب موفقیت‌های دولتش در انجام وعده‌های انتخاباتی است. بیل برتون معاون سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت پیام این است که هنگامی که رئیس جمهور متعهد به انجام سیاستی می‌شود به آن عمل می‌کند. طی ماه‌های گذشته با کاهش نیروها در عراق بر تعهد نظامی آمریکا در افغانستان افسوده شده است و همزمان با بازگشت نیروها از عراق سربازان تازه نفسی به افغانستان فرستاده خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا در این زمینه گفت
We will continue to face huge challenges in Afghanistan.
ما همچنان با چالش‌های بزرگی در افغانستان روبرو خواهیم بود، ولی مهم است آمریکاییان بدانند که ما در آنجا نیز پیشرفت می‌کنیم و بر هدف‌هایی که روشن و دست‌یافتنی هستند تمرکز داریم. پرزیدنت اوباما همچنین با اشاره به وضع پاکستان بار دیگر بر اراده آمریکا در شکست کامل القاعده تاکید کرد.
In Pakistan, we've seen the government begin to take the fight to violent extremists within its borders.
او گفت ما در پاکستان شاهد عملیات دولت علیه بنیادگرایان خشن در درون مرزهای آن کشور بوده ایم و شکست سختی بر القاعده و رهبری آن وارد شده. چرا که در این منطقه و برای آن ما هیچ نقطه امنی را برای القاعده و متحدان بنیادگرای آن تحمل نخواهیم کرد. ما آنها را خلع سلاح کرده و از هم خواهیم گسست و سرانجام القاعده را شکست خواهیم داد.
We will disrupt, we will dismantle, and we will ultimately defeat Al-Qaeda.
اما در ادامه بشنویم گزارش شهران طبری رو که از گلن دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسئله هسته‌ای ایران و نگاه آمریکا به گزینه نظامی پرسیده.
از سوی رادیو فردا با گلن دیویس نماینده آمریکا در وین میگویم علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی اتمی در وین پایتخت اتریش روز گذشته اعلان کرد که ایران در نامه‌ای که در روز دوشنبه 4 مرداد نوشته گفته است به سرعت و بدون هیچ قید و شرط پیشین حاضر به مذاکره برای تامین سوخت راکتور تهران است. اما از سوی دیگر آقای احمدی نژاد چندین پیش شرط برای مذاکرات قائل شدند. آیا علت عدم پاسخ گروه وین یعنی فرانسه، روسیه و آمریکا به این پیشنهاد ایران پیام‌های ضد و نقیض است که از ایران می‌رسد؟
Well, we've been going back and forth in Vienna actually for many months to try to follow up the agreement that Mohammed Elbaradei who was
بله خب ما الان چندین ماه است که در وین در حال رفت و آمد بین طرفین هستیم تا قراردادی را که دکتر البرادعی رئیس پیشین آژانس 7 پیش بسته بود و بر اساس آن 3 روسیه، فرانسه و آمریکا به علاوه آژانس را مسئول هماهنگ کردن تهیه سوخت برای راکتور هسته‌ای ایران کرده بود دنبال کنیم و به نتیجه برسانیم. ما به این طرح بسیار علاقمند بودیم چون راه را برای حل دیپلماتیک مسائل باز می‌گذاشت و ما می‌توانستیم از این راه سوال‌هایی را که درباره برنامه هسته‌ای ایران ناروشن بود مطرح کنیم و پاسخ آنها را بخواهیم. وقتی دکتر البرادعی این قرارداد را که پروژه تهیه سوخت نام گرفت تنظیم کرد، کشورهای 5 به علاوه 1 پس از 72 ساعت به آن پاسخ مثبت دادند، اما ایران تا ماه می یعنی حدود 7 بعد پاسخی به آن نداد. در این مدت میزان نگرانی از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران در سطح جهانی افزایش یافت و همونطور که می‌دانید تأسیسات پنهانی قم برملا شد و بر پی آن قطعنامه‌های متعدد دیگری در برابر ایران صادر گشت. از آن موقع ایران 2 از بازرسان آژانس را اخراج کرد و سوالات بسیاری را بدون پاسخ گذاشت. اما در جواب سوال شما یعنی پاسخ به نامه ایران باید بگویم
Yes, we are ready, as is Iran, I suspect, to sit down and talk about this one narrow issue, which is the Tehran Research Reactor, and helping to refuel it. What's more important than that?
بله، ما هم به اندازه ایران حاضر به نشستن پای میز مذاکره برای حل مسئله سوخت راکتور هسته‌ای ایران که بخش کوچکی از کل ماجراست هستیم و به هیچ وجه نیازهای ایران را برای موارد پزشکی نادیده نمیگیریم. اما مهمتر از هر چیز آمدن ایران به پای میز مذاکره برای مسائل گسترده تر از مورد سوخت به تنهایی است. یعنی ما میخواهیم همانطور که ایران در اول اکتبر سال گذشته در ژنو متعهد شده بود نیت خود را از برنامه هسته‌ایش روشن کند، به خصوص که از آن موقع تا حال فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش یافته، غنی‌سازی اورانیوم 5% به 20% رسیده و ایران حاضر نیست در مورد آن و فعالیت‌های دیگرش پاسخگو باشد. به این ترتیب ما تمام سعی خود را برای گفتگو به کار بردیم و هنوز هم به کار می‌بریم، اما این ایران است که حاضر به همکاری نیست. از نماینده دولت آقای اوباما در وین میپرسم آیا طرح گزینه حمله نظامی که از گوشه و کنار شنیده می شود و به خصوص آدمیرال مایک مولن فرمانده ستاد مشترک آمریکا اخیراً در برنامه تلویزیونی آن را مطرح کرده و باعث نگرانی مردم ایران می شود به همین خاطر است؟
No, I understand the nervousness about it because Admiral McMullen actually went further than that. What he said was all options are on the table and he was asked a direct question. But what was important was his rationale. He said,
خب من نگرانی از چنین صحبت‌هایی را می‌فهمم. آنچه آدمیرال مایک مولن گفته از این هم بیشتر است. او جواب صریحی به پرسش مصاحبه کننده داد و گفت تمام راه‌های جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران روی میز است. باید توجه کرد که در اینجا آنچه اهمیت دارد استدلال او در این مورد است. او گفت ما نمی‌خواهیم از این گزینه استفاده کنیم چون به نفع هیچ کس نیست و گزینه بدی است. بیایید جلوی انتخاب این گزینه را بگیریم و نگذاریم کار به آنجا بکشد. به عبارت دیگر پیام او این است که این به عهده ایران است که مسئله را از راه دیپلماتیک حل کند. به نظر من صراحت لهجه آدمیرال مولن در این زمان که جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران به شدت نگران است بسیار بجا بود و توضیح روشن این موضوع برای همه لازم بود.
این صدای رادیو فرداست.
میر حسین موسوی میگه دو راه بیشتر پیش پای نظام جمهوری اسلامی نیست، یا اینکه رویکرد اقتدارگرایانه رو انتخاب کنه یا راهی که او به عنوان راه مردم از اون یاد کرده در دستور کار قرار بگیره. محمد علی توفیقی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگوی با همکارم آرش حسنی درباره این راهکارها صحبت میکنه.
دروغ پردازی و جنگ رسانه‌ای یکی از مهمترین ابزارهایی است که در حال حاضر حاکمیت در سطح وسیعی از اون علیه مخالفان خودش و نه فقط سران جنبش در همه سطوح مشغول دروغ پراکنی و خبرسازی در علیه مخالفان خودش هستش و دروغ اونها هم از اینجا مشخص میشه که اگر واقعا اونها کوچکترین مدرکی داشتن تا کنون بارها از این مدرک استفاده میکرد. به همین دلیل شما می‌بینید که امروز واکنش سران اصلاح طلب در برابر این اتهام‌ها افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه اونها تصور می‌کنند که این دروغگویی‌ها علاوه بر اینکه مقابله با جنبش سبز و جنبش حق‌خواهی مردم ایران رو هدف قرار داده، بلکه برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های نظام و ناتوانی مسئولان در حل مشکلات از اون داره استفاده میشه و به همین دلیل اونها سعی میکنند با پاسخ دادن به این دروغگویی ها عملا توقعات جامعه رو هم در برابر ناتوانی حاکمان بالا ببرن.
آقای توفیقی، آقای موسوی در این صحبت‌هاشون از دو راه پیش روی نظام در شرایط بحرانی کنونی صحبت کردند. یکی از اون راه‌ها رویکرد اقتدارگرایانه است و راه دیگر رو ایشون راه مردم عنوان کردند. به نظر شما ارائه این دو راه کار از طرف آقای موسوی چقدر با بیانیه‌هایی که پیشتر منتشر کرده بودند تفاوت داره و چقدر شبیه به همون بیانیه‌هاست؟
ببینید، آقای موسوی زمانی که اولین بیانیه حضور خودشون رو در انتخابات دهم ریاست جمهوری اعلام کردن، بیانیه‌ای دادن که در اون بیش از این که از اصلاح و مسائلی از این دست صحبت بکنن به اصولگرایی پرداخته بودن. در طی این زمان به مرور ایشون متوجه شدن که مشکلاتی در این نظام وجود داره و واقعیت صحنه سیاست در کشور نشون میده که مشکلات بسیار عمیق و اساسی وجود داره که امروز به یک نقطه‌ای میرسن که ایشون بحث تقابل دو دیدگاه و خلاصه شدن همه چیز رو در دو دیدگاه مطرح میکنن که در یک طرف استبداد و فرعونیت قرار میگیره و در طرف دیگه آزادی رأی مردم و پندادن حکومت به یک رویکرد دموکراتیک و به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم برای برآورده شدن آزادی های سیاسی و مسائلی از این دست به حساب میاد. یعنی در مجموع آقای موسوی به این نتیجه رسیدن که تمام مشکلات کشور از اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تا فجایعی که در زندان‌ها اتفاق می‌افته، برخورد با سیاسیون، بستن مطبوعات، حد که حرمت زندانیان، همه و همه در نتیجه یک استبداد دینی است که ایشون از قول علامه نائینی نقل می‌کنن که اتفاقاً بدترین شکل ممکن استبداد هم هستش.
آقای توفیقی، شما از تفاوت تدریجی و تغییر تدریجی گفتمان آقای موسوی صحبت کردید. آیا فکر میکنید که این تغییر تدریجی از یک سال گذشته تا کنون حاصل تغییر درک ایشون از جمهوری اسلامی است یا نتیجه عملکرد و واکنشی است به آنچه در یک سال گذشته از طرف حاکمیت شاهد اون بودیم؟
خب طبیعتاً انسان یک موجود دائم در حال تغییر به حساب میاد. آنچه که در یک سال گذشته مخصوصا برخوردهایی که پس از وقایع انتخابات به وجود اومد، یک واقعیت‌هایی رو برای آقای موسوی و بسیاری از دیگر کسانی که خودشون در درون این نظام بودند روشن کرد که ماهیت حاکمان موجود و نقص‌هایی که در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی وجود داره رو بیش از پیش آشکار کرد. این یک نکته اصلی است و نکته دیگر هم از کنار یک واقعیت نمیشه به راحتی گذشت و اون این که موقعیت و زاویه دید انسان در تصمیم گیری ها و قضاوت های اون میتونه تأثیر داشته باشه.
محمد علی توفیقی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی که به سوالات آرش حسنی از رادیو فردا جواب میداد در مورد راهکارهایی که میرحسین موسوی اعلام کرده.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، برنامه از مراد ویسی.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفت رو کردن که بهترین
گفت این زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
هر بامداد ساعت 8 صبح به وقت ایران تکرار برنامه در مجله شبانگاهی ساعت 21.
آقای احمدی نژاد، شما که معتقدین یک هفته میتونین بنزین مورد نیاز داخل کشور رو تامین کنین، پس چرا طی این سالیان بنزین وارد میکنین؟ آیا خیانت از این آشکارتر میشه نسبت به ملت و کشور ایران؟
آقای احمدی نژاد، شما تو تایید آب و نون همین 75 میلیون زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
خواستم بپرسم شما گفتین آقای احمدی نژاد میخواین 40% مردم تهران بیرون کنه؟ اینجوری که ما فکر میکنیم آقا اینجا فکر میکنه با بیرون کردن این 40% کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه، اما این فکر رو نکنه، چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون دو روزگاه آبرو خود آقای احمد نجات میره.
در رابطه با گفته های احمد جنتی، اینقدر خودتان را به امام زمان نشستونید. امام زمان از شما بیزار است. امام زمان مخالف تقلب، تجاوز و دروغ است. شما کجا و آقا کجا؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111.
یک گزارش دیگه بشنویم در ساعت 22 دقیقه بامداد به وقت ایران. یک مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به خانواده‌های 17 زندانی سیاسی که از دوشنبه دست به اعتصاب قضا زدن گفت که مذاکراتی با این زندانیان در جریان هست تا رضایتشون برای پایان این اعتصاب به دست بیاد. او این موضوع رو بعد از تجمع خانواده‌های این 17 زندانی سیاسی در مقابل زندان اوین اعلام کرده. منوره هاشمی، مادر مجید دوری، یکی از این زندانیان سیاسی، درباره تجمع روز دوشنبه خانواده‌ها به بهروز کارونی میگه:
رفتیم سالن ملاقات که بچهای ما ملاقات نداشتن، 17 نفر، بقیه 350 ملاقات داشتن. تلفن ها همون کماکان قطعه. از اون طرف ما اومدیم رفتیم در اصلی زندان، از اون طرف هم رفتیم معاونت امور زندان ها که پشت میشه. یه نامه نوشتیم دادیم، باز دوباره اومدیم در اصلی زندان. یه چند ساعتی بودیم تا یه آقای اومد اونجا، یه مقدار صحبت کردیم. فعلا قول دادن که یه مذاکراتی با زندانی انجام دادن، قول دادن که این مسئله را حلش کنن. حالا
یعنی مقام ها در گفتگو با شما خانواده ها گفتن که دارن رضایت زندانی ها رو جلب میکنن؟
بله، گفتش ما دیروز با هم مذاکره داشتیم با چند تاشون، امروز هم با چند تای دیگه شون مذاکره کردیم، صحبت کردیم، داریم فعالیت میکنیم که این قضیه رو فیصله بدیم، تمومش کنیم بره دیگه. اونجا یه مقدار صحبت کردیم و دیگه اومدیم.
آیا اشاره کردن که جواب زندانیان اعتصاب کننده چه بوده؟
نخه اصلا نگفتن خواسته هاشون چیه. پرسیدیم ولی بهمون نگفتن که خواسته های زندانی ها چیه. ولی خب خواستاشون همه چیزه هست که از اول بالا هست، زندانه دیگه. ملاقات حضوری با جمع خانواده هست که الان از عید تالا فقط به یه نفر میدن هر یه ماهی دو ماهی یه دفعه، یا به پدر یا مادر یا همسر. بقیه خانواده را نمیدن ملاقات، مرخصی بهشون نمیدن. از اون طرف خب غذاشون خوب نیست، امکاناتی بهداشتیشون اصلا خوب نیست دیگه. از این چیزا از خواستا را دارن. حالا یه سری دیگه خواست دارن، که حتما دیگه ما خبر نداریم از اونا، چون یه سری مسائل هست که اصلا ما مخصوصا بچه ما به ما نمیگه اصلا، بخاطر ناراحت نشیم ما میریم ملاقاتش، وقتایی بهمون نمیگه. تلفناشون هم که 2 دقیقه است تا شماره بگیرن بخوان تماس برقرار بشه 2 دقیقه تموم شده، وقتی نمیشه که بخوان این صحبت ها رو بکنن با همون.
خب خودتون چه خواسته ای دارید از مقام های قوه قضاییه، نه فقط شما بلکه بقیه خانواده هایی که بستگانشون زندانی هستن؟
بستگانم فعلا که در حال حاضر ما خواستمون این است که این مشکل رو حل کنن، چون بچه‌هامون اون تو هم، عزیزانمون اونجا خب داره مریضن، حالشون بد میشه. ما هم خودمون بیرون همطور نمیتونیم غذا بخوریم، وقتی ببینیم اون بچه‌هامون اونجا سلولن، مثلا انفرادی باشن، اتصاب غذا باشن، خب ما هم تو خونه هممون درگیریم، نمیتونیم اصلا کاری بکنیم. از جای ما خواهیم که مسئله را به هر حال حلش کنن. مسئله های بعدیش هم این هست که خب همون ملاقات برای بچه همون میخواییم جمع خانواده باشیم، مرخصی بارشون میخواییم. الان مخصوصا پسر من میگرن داره، چشماش ضعیفه، اعصابش خرابه، کمخونی داره، حداقل بعد 13 ماه یه مرخصی بهش بدن که بیاد معالجاتی روش انجام بدیم باز دوباره بره اونجا. ما خواستامون اینه. مخصوصا خب یه حکمایی هم بهشون دادن که اصلا ما مخصوصا ما حکمش رو به هیچ وجه از اول تا قبول نداشتیم و نداریم. حکمی که بهش دادن غیر عادلانه بوده که بهش دادن. تعریف ایزه در زندان. آخه مگه چیکار کرده که بخوام بردارن ببرن اونجا؟ به هر جایی هم که رفتیم نامه بردیم، نامه نوشتیم بردیم، هیچ گونه پاسخی به ما ندادن. ما به خدا موندیم، همجوری گرفتار موندیم. خونه و زندگیمون بل، 13 ماهی که همجوری میریم میایم، هر دری میریم بسته است. وقتی که بهشون هم میگن نه شما بیاید، کی میگه در بسته دروازه بیاد؟ ولی کدوم دروازه که ما بریم حرفمون رو بزنیم؟ حالا بعضیاشون یک کمی خب مروتشون بهتره، بعضیاشون حالا ما نمیدونیم دیگه چی کار کنیم، پناه بردیم به خدا.
منور هاشمی مادر مجید دوری بود، یکی از زندانیان سیاسی که درباره تجمع روز دوشنبه خانواده ها در مقابل زندان اوین به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با توجه به گفته او سطح پایین روابط و دشمنی‌های جدی دو کشور بریتانیا و آمریکا با ایران، وزارت بهداشت هم در زمینه ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در این دو کشور محدودیت‌هایی را ایجاد کرده. وزیر بهداشت در همین زمینه گفته در ازای دشمنی‌های جدی دو کشور بریتانیا و آمریکا، دانشجویان ایرانی هم برای ادامه تحصیل به این کشورها نرن و برای گذراندن دوره‌های تخصصی خودشون به کشورهای دیگه‌ای سفر کنند. اونطور که رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگه، این روش راهی است برای محدود کردن نگاه دانشجویان ایرانی نسبت به شرایط واقعی در کشورهایی مثل بریتانیا و آمریکا.
به نظر میرسه که تنها نگرانی که این افراد دارن این هستش که افرادی که از ایران وارد ایالات متحده و بریتانیا میشن، یک نگاه دیگری نسبت به این کشورها و مناسبات به اصطلاح مردم این کشورها با دانشجویان ایرانی پیدا میکنن که رژیم با تبلیغاتی که طی 30 ساله گذشته کرده در رابطه با دشمنی با ایران و اسلام و مسلمان و غیره در تناقض قرار میگیره، و این چه بسا یکی از دلایلی است که اینها میخوان مناسبات رو محدود بکنن به بهانه‌های مختلف.
البته وزیر بهداشت مشخصا در مورد این نگرانی توضیح داده که این حضور میتونه باعث دشمنی خاص بشه و دانشجویان ایرانی رو در معرض خطر قرار بده. این معرض خطر قرار گرفتن از دید شما چی میتونه باشه؟
به نظرم این یک حرف بسیار بسیار بی ربطی هست. در طی 30 سال گذشته که در حقیقت انقلاب در ایران اتفاق افتاده، هیچ مانعی برای به اصطلاح زندگی دانشجویان خارجی، دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به ویژه در ایالات متحده نبوده. حداقل 20 سال گذشته من در این کشور زندگی کردم و تعداد بس بسیار زیادی از دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های ایالات متحده بودند و هیچ مانعی براشون نبوده و هیچ دشمنی نسبت به اونها ایجاد نشده و اونها بسیار مورد استقبال بودند و خیلی از مدارج درجه عالی علمی رو اینجا گذروندن و امکانات زندگی بسیار مناسبتری از ایران رو در اینجا داشتن و از هر گونه فعالیت سیاسی فرهنگی هم برخوردار بودند.
یه فهرستی چند وقت پیش منتشر شد که حدود 22 مؤسسه در ایران برای اعزام دانشجو به بریتانیا و آمریکا فعال هستند. قبلا هم یک مقام مسئول در وزارت علوم اعلام کرده بود که ایران بجز اسرائیل با همه دنیا در زمینه مسائل علمی همکاری میکنه. شما تناقضی میبینید بین این صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت و اتفاقایی که در حال حاضر داره در ایران میفته؟
اگر قرار هستش که فعالیت‌های علمی و فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها مورد تعرض قرار بگیره به خاطر تقابل‌های سیاسی مرحله‌ای که ایجاد میشه، به نظرم این تمام مناسبات فرهنگی و علمی کشور ما رو مورد خطر قرار خواهد داد. امروز ما میبینیم که این بحثی رو که اینها میکنن در رابطه با مسئله تحریم و حرکت‌های سیاسی است که این روزها از طریق ایالات متحده و بریتانیا مطرح میشه. خب ایشون میگن که برای دوره‌های تخصصی به کشورهای دیگه برن. کدوم کشور برن؟ به روسیه هم برن، فردا همین به اصطلاح تقابل سیاسی با روسیه هست، پس فردا با هندوستان هست، یه روز دیگه با چین هست. عملاً در حقیقت در خروج به دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی پیشرفته رو اینها به روی دانشجویان ایرانی در آینده نزدیک خواهند بست و یک دیوار فرهنگی در حقیقت به دور کشور کشیده خواهد شد اگر به همین ترتیب ما پیش بریم و کم کم این لیست بخواد اضافه بشه بهش.
البته در حال حاضر شرایطی به هر حال به وجود اومده برای افزایش پذیرش دانشجو در کشورهایی به خصوص مثل ونزوئلا و روسیه و حتی ایرلند. این موضوعی که شما گفتید، خب پس به کجا برن هم شاید براش فکر شده.
بله فکر شده، ولی خب شما باید مقایسه بکنین که اون امکانات و سطح علمی که شما در بهترین دانشگاه‌های ایالات متحده در اختیار دانشجویان ایرانی قرار می‌گیره آیا قابل مقایسه است با اون چیزی که در ونزوئلا یا روسیه یا مثلا فردا در پاکستان و غیره در اختیار دانشجو ایرانی قرار می‌گیره؟ ما متأسفانه با این شیوه اگر قرار باشه ایالات متحده و بریتانیا و کشورهای اروپایی رو جایگزین بکنیم با کشورهایی که از نظر مدارج استانداردهای علمی غیر قابل مقایسه با این به اصطلاح پیشرفته‌ترین مراکز علمی و تحقیقاتی هستند، متأسفانه که خسارت بسیار بسیار جدی هست به آموزش و به تخصص در کشور ما.
رادیو فردا گوش میکنید. وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم که تکرار گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رو در این بخش میشنویم. گفتگوی ویژه ما با عباس میلانی هست، پژوهشگر مقیم آمریکا، و گزارش ویژه در مورد محمد نوری هست، خواننده‌ای که درگذشت. اما قبل از شنیدن این دو برنامه با محمد رضا کاظمی همراه میشیم و خبرهای تازه این ساعت رادیو فردا.
سلام و شب خیر. میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت میگوید فجایع زندانهای ایران نتیجه اندیشه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و شاگردانش است. به نوشته سایت کلمه، آقای موسوی ماجرای بازداشتگاه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه و سرکوب معترضان انتخاباتی را وحشیگری و نتیجه نگرش‌های دبیر شورای نگهبان دانست. آمریکا از ایران خواست پیشنهاد برزیل برای دادن پناهندگی به سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، را بپذیرد. آقای کرالی همچنین سنگسار را یک اقدام وحشیانه خواند و خواستار حذف آن از قوانین ایران شد. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل گفته است کشورش حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده، پناهندگی بدهد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار رسیدگی به اتهامات مالی شد که احمد جنتی رئیس شورای نگهبان به سران مخالفان دولت وارد کرده است. احمد جنتی چندی پیش گفته بود اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا از طریق عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به سران مخالف دولت برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی پرداخته است. آقای خاتمی روز دوشنبه در شیراز سخنان رئیس شورای نگهبان را دروغ پردازی و مصداق تشویش اذهان عمومی خواند. یک شرکت دانمارکی به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سودان به ایالات متحده بیش از 3 میلیون دلار جریمه پرداخت کرده است. شرکت حمل و نقل مولر مرسک روز دوشنبه اعلام کرد این جریمه به خاطر حمل کالاهای تجاری به ایران و سودان بین سال‌های 2003 تا 2007 میلادی با کشتی‌هایی بوده است که در آمریکا ثبت شده بودند. 17 زندانی سیاسی در زندان اوین تهران برای پایان دادن به اعتصاب قضایی خود 5 شرط اعلام کردند. به گزارش سایت کلمه این 17 تن از جمله خواستار رعایت کامل حقوق زندانیان، بازگشت شماری از دوستانشان از زندان انفرادی به بند عمومی و آزادی سریع و بی قید و شرط بابک بردبار عکاس خبری شدند.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. اما تکرار گفتگوی ویژه رو در مجله نیمه شب میشنوید تا چند ثانیه دیگه. شهرانه طبری با عباس میلانی، پژوهشگر و نویسنده مقیم آمریکا صحبت میکنه به بهانه انتشار آخرین مجموعه مقالاتش.
تازه‌ترین کتاب دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و مدیر مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، مجموعه است از 5 فصل که فصل دوم و آخر آن پیشتر به صورت مقالاتی چاپ شده است. این کتاب نام خود را از فصل دوم آن تحت عنوان اسطوره شیطان بزرگ گرفته است که پیشتر با همین نام در مجله نیو ریپابلیک چاپ آمریکا منتشر شده بود. اما در این کتاب به گفته خود دکتر میلانی با تغییراتی اساسی بازنویسی شده است. مقاله آخر کتاب تحت عنوان موسوی و انقلاب سبز نیز پیشتر به چاپ رسیده بود و در کتاب بدون تغییر عیناً منعکس شده است. پس از انتشار مقاله اسطوره شیطان بزرگ که عنوان کتاب تازه دکتر میلانی است، رادیو فردا درباره آن با ایشان گفتگوی داشت. آنچه تا حال به چاپ نرسیده 3 فصل از این کتاب است، فصل اول و 2 فصل میانی آن. فصل اول کتاب تحت عنوان برزخ ایران، تضاد یا پارادوکس رابطه ایران و آمریکاست که در آن دکتر میلانی از سیاست براک اوباما انتقاد کرده، میگوید اوباما پس از سیاست‌های افراطی جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا اکنون راه تفرید در پیش گرفته و هم صدای مردم ایران نشده است. دکتر میلانی معتقد است هرگاه سیاست خارجی دولت آمریکا چنین موضعی اختیار کرده و ارجحیت را به مردم ایران نداده، هر دو کشور ایران و آمریکا زیان دیدند. از دکتر عباس میلانی دعوت کردیم مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد و درباره 3 فصل از کتابشان که پیشتر درباره آنها صحبت نشده برایمان بگویند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر میرانی، در فصل اول کتابتون تحت عنوان پارادوکس یا به عبارتی تضاد آشتی‌ناپذیر ایران و آمریکا صحبت کردید و در اون از سیاست آقای اوباما در برابر ایران انتقاد کردید و اون رو به نوعی سیاست بیعملی خوندین. ممکنه در این باره قدری توضیح بدین لطفا؟
مراد من این بود که بعد از تظاهرات به راستی شگفت‌انگیز گسترده مردم حدود یک سال پیش در تهران و در شهرهای دیگر ایران علیه اونچه که به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری خونده شد، گمان من این بود که دولت اوباما با احتیاط بیش از اندازه عمل کرد و به جای اینکه با صراحت بیشتر حمایت بکنه از مردم در عین اینکه دخالتی در امور داخلی ایران نکنه، راه احتیاط رو برگزید و از این بابت نه به مردم ایران کمکی کرد و نه به پیشبرد اهداف آمریکا.
به عبارت دیگه آقای اوباما اون روی سکه دولت پیشین آمریکا هستش که مداخله زیادی در مسائل میکرد به طوری که ممکن بود دشمنی بر بیانگیزه. آیا فکر میکنید این یک واکنشی به اون سیاست؟
من فکر میکنم حتما احتیاط بیش از حد آقای اوباما واکنشی بود به بی احتیاطی بیش از حد آقای بوش و صحبت‌های آقای بوش که مورد سوء استفاده مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت و در واکنش به اون آقای اوباما به گمان من از اون افراط به یک تفریطی دچار شد. راه صحیح‌ترش به گمان من این بود که نه زبان جنگجویی و زبان حمله به ایران رو استفاده بکنه، نه زبان دخالت در امور داخلی ایران رو استفاده بکنه، اونچنان که گاه از حرفای آقای بوش مستفاد می شد، و نه اونچنان احتیاط بکنه که رژیم ایران احساس بکنه که هر کاری میخواد میتونه با مردم ایران بکنه و هر نوع خشونتی رو انجام بده و جامعه بین‌المللی در مقابلش سکوت خواهد کرد.
فصل سوم کتابتون رو در واقع میشه ترجمهش کرد به یک سوء تفاهم یا یک اشتباه در معنا. در اونجا به موضوع خیلی حساسی اشاره کردید و اون معذرت خواهی دولت‌های پیشین آمریکا از جمهوری اسلامی به خاطر کودتای در ایران و گفتید که در واقع این معذرت خواهی باید از مردم ایران باشه چون دستگاه اسلامی حامی مصدق نبود و علاقه به دولت مصدق نداشت. ممکنه این نکته رو قدری بشکافید؟
بله، من اونجا سعی کردم دو سه نکته رو با تفصیل نسبتاً بیشتری توضیح بدم. یکی این که دولت آمریکا حتی تا آغاز زمان آیزنهاور سعی کرد که یک راه حل غیر نظامی و غیر کودتایی و مسالمت‌آمیز برای بحران نفت و برای تقابلی که بین ایران و انگلستان ایجاد شده بود پیدا بکنه. این رو نتونست پیدا بکنه. از یه طرف برای اینکه سیاست انگلیس اسناد کاملا نشون میده این بود که منتظر سقوط دکتر مصدق بمونن، و از طرف دیگه دکتر مصدق هم دوباره همون اسناد و اسناد آمریکا به صراحت نشون میده که حاضر به مذاکره جدی و حاضر به کوتاه اومدن از اصل تمام خواستهای خودش نبود. نکته دوم به گمان من این هست که اگر دکتر مصدق در 28 مرداد ضربه پذیر شد، اگر در قیاس مثلا با 30 تیر در 28 مرداد حامیانی نداشت، گناه عمده این بی‌حمایتی بر دوش روحانیون است. برای اینکه این روحانیون بودن، این آیت الله کاشانی بود، این آیت الله بروجردی بود، این آیت الله بهبهانی بود که دوباره به صراحت اسناد موجود میشه گفت هم با دربار تماس گرفتن، هم با سفارت آمریکا تماس گرفتن، هم با سفارت انگلیس تماس گرفتن و به تمام این مراجع گفتن که دیگه مدافع دکتر مصدق نیستن. و دقیقاً وقتی که غرب متوجه شد که دکتر مصدق دیگه بخش مهمی از حامیانش را دست داده، تصمیم گرفت که وقت تلاش برای سرنگونیش آمده. پس لاجرم اگر دخالت غرب در ایران مستلزم معذرت خواهی است که به نظر من حتما هست، این معذرت خواهی رو غرب مدیون مردم ایرانه، نه این رژیم. این رژیم خودش مدیون مردم ایران هست، برای اینکه اگر در اون ماجرا گناهی مرتکب شدند نیروهای مختلف، یکی از مهمترین مرتکبین این گناه روحانیت بودند. بدون حمایت روحانیت میشه به ضرس قاطع گفت که برافتادن دکتر مصدق شدنی نبود.
نکته دیگه ای که باز هم برای اولین بار در این کتاب مطرح شده، بخش چهارم کتابتونه که درباره نگاه به شرق صحبت میکنین، تحت عنوان در ورطه سقوط و نگاه ایران به شرق، روسیه، چین و مالزی رو مثال زدید. ممکنه لب این موضوع رو لطفا بشکافید برای شنوندگان ما؟
گمان من این هست که یه دی در ایران که خوشبختانه تا به حال در اقلیت بودن، چون احساس میکنن تماس با غرب سلطه اونها رو متزلزل خواهد کرد، چون اگر مردم به غرب برن تحصیل اونجا بکنن برمیگردن و دموکراسی میخوان، چون کشورهای غربی چه بسا که خودشون در سیاستهای خارجیشون فشار برای دموکراسی بیارن، این عده الان چند سالی است که دارن تلاش میکنن کل محور نگاه اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، تجاری، نظامی ایران رو که 2000 سال هست که در واقع هم متوجه غرب بوده و هم متوجه شرق و بیشتر متوجه غرب بوده، متوجه شرق بکنن، متحد با چین و روسیه و کره بشن. و الان میبینیم که بالاترین رقم دانشجویان ایرانی در خارج، همین دو سه روز پیش وزارت علومشون اعلام کردن، دانشجویانی هستن که در مالزی، چین و روسیه درس میخونن. هیچ کدوم از این دانشگاه ها در این سه کشور، هیچ کدومشون به طور مطلق میشه گفت جزء 10 بهترین دانشگاه دنیا نیستن. یعنی نگاه شرق داره ایران رو تلاش میکنه به شرق وابسته بکنه، در حالی که از لحاظ علمی این ضربه بزرگی به ایران خواهد بود، از لحاظ اقتصادی نفت ایران رو از بازار بین‌المللی اینها خارج بکنن و وابستش بکنن فقط به چین و روسیه و هند، و از لحاظ فرهنگی و به گمان من یک ضربه است بر فرهنگ ایران، ولی همونطوری که تو اون مقاله هم گفتم درایت و بصیرت مردم ایران و علایق و سلیقه های فرهنگی اونها به گمان من و نیازهای علمی اونها به این رژیم و به اون دسته در این رژیم که نگاه شرق و منادیش هستن اجازه موفقیت خوشبختانه نخواهد.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در گزارش ویژه هم درباره محمد نوری میشنویم، خواننده‌ای که سه شب پیش درگذشت. محمد زرقامی.
محمد نوری یکی دیگر از خوانندگان موسیقی نوین ایران هم از همراهی این قافله جا ماند و تنها صدایش را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت. همکارانش او را در زمره خوانندگانی قرار می‌دهند که به تعبیر امروزی‌ها موسیقی پاپ ایرانی را پایه گذاشتند. منوچهر سخایی از خوانندگان همدوره محمد نوری با اشاره به سختگیری‌های شورای موسیقی آن زمان در حمایت از موسیقی سنتی و ملی ایران از تلاش‌هایی می‌گوید که این سو و آن سو برای ارائه موسیقی مدرن صورت می‌گرفت. تلاش‌هایی که به نتیجه نشست.
گهگاه خیلی به ندرت این آهنگا پخش میشد، اون هم مثلا یه برنامه ارتش بود، برنامه هایی که خارج از کادر رادیو بود. اینا گاهی وقتا از این کارا میکردن، مثلا آقای محمد نوری که خواننده بسیار خوبی هم بود، ایشون مثلا تو برنامه ارتش برنامه هاشو اجرا میکرد، تو خود رادیو میدون نمیدادن، با اینکه ایشون خیلی کارش هم خیلی خوب بود. بعد رادیو اون موقع تصمیم گرفت ماهی یکی دو تا از این جور آهنگا رو اجازه بده که پخش بشه و خیلی سختگیری میکردن که حالا این یکی دو نفر کی باشه. انتخابی که کردن یکیش آقای محمد نوری بود، یکیش آقای ویگن بود.
محمد نوری نیز به نوشته کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز خود میگوید که کار خوانندگی را میان ویگن و عارف شروع کرده و در ادامه مسیر خود را از خوانندگان همدورهش جدا کرده است. به تعبیر عارف، دیگر خواننده همدوره محمد نوری، از اساس این تفاوت را میشد در سبک و شیوه اجرای محمد نوری دید.
ایشون در عین اینکه درست میخوندند و اپرا خونی میکردند و یه صدای تنور خوبی داشتند، سعی میکردند که به ترانه های محلی نزدیک بشن و فرقشون با ویگن این بود که ویگن ترانه های روز رو میخوند، ولی محمد نوری راه خودش از روز اول درست رفت و تا آخرش هم درست به انجام رسوند.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره.
محمد نوری به اعتقاد خوانندگان و آهنگسازانی که او را از نزدیک میشناسند، پرورش یافته گونه‌ای از موسیقی بود که در دهه 20 خورشیدی به واسطه ورود موسیقی پلیفونی یا چند صدایی در موسیقی مردمی و پاپ کشورهای گوناگون به جامعه رو به توسعه ایران هم نفوذ کرد. این موضوع جوانان بسیاری را بران داشت تا بر روی آهنگ‌های غربی کلام فارسی بگذارند و آنها را اجرا کنند. با وجود این، در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، محمد نوری دیگر خود را در زمره خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی قلمداد نمی‌کرد. محمد وافری خواننده، آهنگساز و سرپرست ارکستر مهر ایران که از شاگردان آقای نوری است، او را برخوردار از شیوهی مستقل در آوازخوانی می‌داند.
به نوعی از این میتونیم بگیم موسیقی فولک بر پایه و اساس تکنیک‌های آواز کلاسیک و از سوی هم عنوانی که امروز بهش اطلاق می‌کنند سمی کلاسیک و یا شبیه به کلاسیک موسیقی، حالا شاید صحیح نباشه به واسطه اینکه بچه اولش پررنگ گر بخواد بشه بچه دوم رو ضعیف می‌کنه. دو کلمه پاپ کلاسیک هست که در کنار هم قرار می‌گیره. امروز خیلی از موسیقی‌هایی که پلی‌فونیک هستن اسمش پاپ کلاسیک.
تمام این تفاوت‌ها با توجه به پیشینه فرهنگی محمد نوری معنای دیگری پیدا می‌کند. تسلط به زبان خارجی، تحصیل در رشته‌های تئاتر و موسیقی و آشنایی با ادبیات فارسی مردی را برای موسیقی نوین ایران تربیت کرده بود که به گفته برخی از آهنگسازان آثارش به موسیقی کلاسیک پهلو می‌زد و در این حال پر بود از نغمه‌های بومی و ملی. عارف گریزی میزند به آثار محمد نوری و شیوه استفاده او از ظرفیت‌های صوتیش را ستایش میکند.
آقای محمد نوری سبک و کارش یه چیز مشابهی نداشت. ایشون بلد بودن چه جوری باید نفس بکشن، چه جوری بایستی صدا رو از حنجره بیرون بدن و یه حدی برای صداشون مشخص کرده بودن. ولی آقای نوری اصراری در این که برن به نوت‌های بالا رو نداشتن. اصلا هم سعی نمی‌کردن. اگر هم می‌رفتن بسیار نرم و لطیف انجام می‌دادن.
و این بر هیچ کس پوشیده نیست که محمد نوری تا پیش از اینکه به بیماری سخت مبتلا شود شاگردان بسیاری داشت. شاگردانی که به گفته محمد وافری به غیر از تئوری آواز، جامعه شناسی آواز را هم فرا می گرفتند. آقای وافری ما را با خود به لحظاتی از کلاس‌های درس استادش محمد نوری می برد.
اول صدای تقلیدی رو میگیره و صدای خودشون رو به اونها میداد و بعد هم آموزش پیدا میکردن. تلاشی از این جهت نمیکرد کاری بکنه که شبیه خودش بشه، بلکه مؤکدن همیشه از اون میخواست که خودت باش و این رو در تمرین ها لحاظ میکرد. به هر روی گرایش هایی وجود داشت که به واسطه انگیزه شبیه استاد شدن که همیشه در پایه های اول هنرجویی وجود داره و نفوذ شخصیت استاد، خب گرایش هایی بود که بالاخره شاگرد سعی میکرد شبیه استادش بشه.
شاخهای دیو رو میشکنم، سر به ستاره میزنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه.
آقای نوری دانش آموخته مکتب اسماعیل مهرتاش، فاخری سبا و اولین باغچبان بود و به گفته بسیاری ناصر حسینی یکی از کسانی که آهنگ‌های بسیاری را برای او ساخته تأثیر بسیاری بر خوانندگی او داشته است. عارف از آنچه می‌گوید که بیش از هر چیز از خاطره ترانه‌های محمد نوری در حافظه نسل گذشته بر جا مانده و آنها این خاطره را به حافظه نسل امروز سپردند.
جان مریم یکی از معروف‌ترین کاراشونه، خیلی خیلی سوکسه داشته و مردم دوست داشتن. به وقت خودش بسیار موفق بود. یه موسیقی مبارکباد داره بسیار، بازم اونم سنگین و رنگین و
چند نسل پس از عارف، خواننده سرشناس موسیقی پاپ محمد وافری، خواننده تحصیل کرده در مکتب محمد نوری ایستاده که از اتفاق یک همکاری میگوید.
اتفاق استاد محمد نوری و دکتر محمد سری را اگر ما بررسی بکنیم، در جایگاه خودشون همافزایی کم نظیر ایجاد کرده بودن. این دو عزیز هم ترانه دارن و همون بچه قالب شعر مثلا رسانه به کلاسیک و یا شعر نو رو دنبال کردن و بروش نغماتی رو هم ما شنیدیم که آقای نوری هم از دکتر سری اشتا کردن. پشتوانه فرهنگی وسیع استوار و آگاهی و درک عمیق هنری این دو بزرگوار چه از ادبیات و چه موسیقی کلاسیک و نو منجر به خلق یک سری آثار بی‌نظیر در سالن هنری استاد نوری شد.
اتفاقی که ادامه پیدا می کند تا خلق یکی از خاطرانگیزترین کارهای محمد نوری در سالهای پس از انقلاب اسلامی، در روزگاری که موسیقی های شنیدنی کم بود.
آلبوم دلالیسترین در یک اتفاق مثبت چند ساله سکوت آقای نوری و دکتر سریر متولد میشه و اون کاری میشه که شما هر چند بار هم که میشنوید احساس میکنید که خسته نمیشید و دوست دارید باز هم بشنوید. سرشار از تکنیک‌های آهنگسازی، نغمات زیبا و تصویر پردازی ها و رنگ بندی های زیبای ارکستر.
از دلالیسترین روز جهان خاطره ای با من است، خاطره ای با من است. آن سحری بود و هنوز گوهر ما به گیسوی شب آویخته بود. من به دیدار سحر می‌رفتم.
محمد نوری از سوی در سالهای پس از انقلاب اسلامی به واسطه پخش ترانه‌های ملی و میهنیش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز معدود خوانندگانی بود که حضور خود را با کارهای هنری صرف بر روی صفحه تلویزیون و صحنه حفظ کرد. آثاری که گهگاه پس از سخنرانی‌های مقام‌های دولتی و حکومتی پخش شدند. در ترانه‌های محمد نوری کمتر وقایع و اتفاقات اجتماعی و سیاسی روز حضور دارند. برخی از همکاران آقای نوری نظیر عارف معتقدند که از آثار محمد نوری در تلویزیون دولتی ایران استفاده نادرستی شده است.
متاسفانه بعد از انقلاب ایشون آوازهایی رو که خوندن، حکومت جمهوری اسلامی از موسیقی ایشون سوء استفاده کردن، چرا که ایشون آوازهایی رو که اجرا کردن بسیار ناسیونالیستی و ایرانیه.
محمد وافری از شاگردان نزدیک محمد نوری هم در این ارتباط به خاطره ای از آزردگی های استادش بسنده می کند.
با هدف ایجاد درنگ در تفسیر دقیق بیان و معانی آوازهایی که استاد سعی می کردن این رو القا بکنن به شنونده خودشون، متاسفانه اغلب با تصاویر نامربوطی بالاخره همراه بود که نوعی اخلاقی نابخشودنی محسوب میشه در عرصه هنر. البته استاد گاهی موضوع خودشون به طنز ویژه خودشون مطرح میکردن ماجرای تصاویر و آوازهاشون رو، و در همین راستا نباید غافل شد که انتخاب ایشون به عنوان چهره ماندگار از سوی یک رسانه و سوی این رسانه تصویری صوتی یه نوع مانور سیاسی بود برای جبران بخشی از عقب ماندگی اجتماعی این سازمان. یادم میاد سالهای 76-77 بود، مدتی صبحها در یک عکاسخانه دوست مسیحی بود در خیابان سهروردی دوستان آقای نوری اونجا مینشستیم. یه جو صمیمی بود. یک روز استاد با نان سنگکشون وارد شدن، از در اومدن تو و همه تعجب کردیم، چون رادیو با هیجان اهدای تندیس 50 سال صدای ماندگار به استاد نوری رو در اصفهان به طور مستقیم داشتن پخش میکردن. ایشون در پاسخ به سوالات و تعجب و طبیعتاً خندهی که جمع داشتن، ناگهان با دست اشاره مستقیمی به اون دوست ارمنیمون کردن و با جدیتی که در لحظه پیش میآوردن فرمودن که انتخاب ایشون شرطه، چون منو برای خودم میخواد. و ایشون میگفتن که ما اینجا این سنگک رو دور هم بخوریم بسیار جذابتر از اون برنامه تصنعی است.
سه روز پیش از 9 مرداد ماه، عارف همکار قدیمی محمد نوری با خانه او تماس میگیرد.
صحبت های بسیار ساده، حالت خوبه، میتونی بخونی، شبا هنوز داری میخونی، به من همین چیزی رو گفتن. من هم گفتم آخرین ویدیو شما رو دیدم، بسیار زیبا بود، چقدر آهنگ زیبایی در مورد ایران خونده بودید و خیلی با هم درد دل خیلی گرم و صمیمی کردیم و این آخرین صحبت ما بود. و بعد 2-3 روز بعد که متاسفانه با خبر شدم که تو بیمارستان فوت شدن.
ای ایران ایران، دور از دامان پاک دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
و 9 مرداد ماه همه چیز تمام می شود، صدا می ماند و صاحب صدا می رود. 11 مرداد ماه مردم در بدرقه صاحب صدا همچنان با او آواز سر می‌دهند. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم.
بله، گزارش ویژه امشب رو شنیدید درباره محمد نوری، خواننده محبوبی که درگذشت، و در این گزارش در مورد تشییع جنازه او هم شنیدید. به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اگر خواستید با ما تماس بگیرید به تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ زنگ بزنید 2042-02-21-12-41-13. با شما خداحافظی میکنم، اما محمد رضا کاظمی اومده توی استودیو و تا 20 ثانیه دیگه خبرهای تازه رو ارائه میکنه. خدا نگهدار.